به نام حضرت دوست که هرچه داریم همه از لطف بی انتهای اوست، با یاد و نام او که نامش بهترین است و برترین، سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت یکایی که شما شنوندگان عزیز و همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو. از این لحظه با افتخار در خدمت میخواهیم بود با بخش دوم برنامه رادیو گفتگو و در اولین قدم گذر تازه‌ای خواهیم داشت به دنیای اقتصاد و گفتگوی اقتصادی رو با موضوع گسترش مناطق آزاد، مزایا و معایب تقدیمتون میکنیم.
اقتصاد،
بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش‌های
اقتصادی، چالش‌های
اقتصادی.
گفتگوی اقتصادی.
به نام خداوند بخشنده همیشه مهربان. خانم ها آقایان سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادیه و من محسن احمدی فرد حضور همه شما شنوندگان گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم.
اقتصاد کشور
باید همه تلاش کنن تولید در کشور رونق پیدا کنه. اگر این شد، امیدواریم که انشالله حل مشکل اقتصادی انشالله رونق تولید. مشکل اساسی کشور همچنان مشکل اقتصادی است. بخشی از اینها مربوط است به مدیریت‌های نارسا در زمینه مسائل اقتصادی. در مسئله اقتصاد مسائلی داریم زیاده. بحث کاهش ارزش پول ملی یک مسئله مهمه. بحث قدرت خرید مردم همینجور. بحث مشکل کارخانجات و کمکاری و احیانا تعطیل بعضی از کارخانجات از این قبیله مشکلات. اون چی که من مطالعه کردم و از نظر کارشناس ها استفاده کردم، کلید این همه عبارت است از توسعه تولید ملی. باید همه تلاش کنن تولید در کشور رونق پیدا کنه. از اول سال تا آخر سال انشاءالله این معنا به صورت چشمگیری در کشور محسوس باشه. اگر این شد، امیدواریم که انشاءالله حل مشکل اقتصادی انشاءالله راه میفته. من شعار رو امسال این قرار دادم: رونق تولید.
با هم دیگه میخونیم ترانه اقتدار، سال شکوه امسال سال همیشه بهار. با هم دیگه میخونیم ترانه اقتدار، سال شکوه امسال سال همیشه بهار.
باید همه تلاش کنن تولید در کشور رونق پیدا کنه. رونق تولید.
مانند تمامی روزهای این هفته تصمیم داریم در مورد مناطق آزاد و رونق تولید گفتگو بکنیم. تبیینی بر نقش و کارکردهای مناطق آزاد بر تولید و موضوع امروز ما گسترش مناطق آزاد، مزایا و معایب. ایجاد منطقه آزاد نخستین بار در کشورهای سوسیالیستی که دارای اقتصاد بسته بودند مورد توجه قرار گرفت و در کشور ما ایران هم شکل‌گیری مناطق آزاد تجاری به پیشنهاد تئوری پردازان اقتصاد دولتی صورت گرفت تا گریزگاهی برای اقتصاد بسته دولتی باشه. متاسفانه مشکلات زیادی در مناطق آزاد وجود داره. در خصوص این مشکلات باید گفت برخی از اهداف مورد نظر تحقق پیدا نکرده و مشکلاتی ایجاد شده. این مشکلات عبارتند از تعیین نچندان اصولی اهداف مربوط به ایجاد مناطق، محرومیت مناطق با وجود هزینه‌های انجام شده، عدم اولویت بندی نیازهای هر منطقه، کمبود تسهیلات بیمه‌ای و بانکی، عدم مکانیابی صحیح، نبود امکانات زیربنایی و سوء استفاده قاچاقچیان از این مناطق به سبب نبود ابزارهای کنترلی و بسیاری موارد دیگر که گسترش این مناطق رو در زیر ذره‌بین برده. در برنامه امروز گفتگوی اقتصادی مهمانان عزیز داریم که خدمتتون معرفی میکنم. جناب آقای دکتر محمد رضا عبدالرحیمی، معاونت برنامه ریزی شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، جناب آقای دکتر رامین گلستان، عضو هیئت علمی دانشگاه، کارشناس مسائل اقتصاد مقاومتی، مشاور اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام، و به صورت تلفنی هم در خدمت جناب آقای دکتر سیدعلی موسوی، معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری امور اقتصادی منطقه آزاد اروند خواهیم بود. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک ماست و ۲۷۶۱۰۳۵ تلفن پیامگیر 24 ساعته شبکه رادیویی گفتگو با ما در تماس باشید و ما را از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. همچنین شما عزیزان میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و متن مکتوب این برنامه را از روی وبسایت شبکه رادیویی گفتگو در اختیار داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftegu.ir. دعوت میکنم تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو باشید.
گفتگوی اقتصادی با حضور مسئولان، فعالان و کارشناسان اقتصادی.
اقتصادی است که درآمدهای پایین دارن، دهک‌های پایینی هستن، زنان بی‌سرپرست استخوان، افرادی که معلول در خانوارن، افرادی که به هر دلیل نمیتونن بار فشار افزایش قیمت‌ها دووم بیارن.
میشه تورم اگه در اثر تعمیق رکود باشه یه چیز خوبی برای اقتصاد
نگی حاصل از یارانه تونه منجر به ایجاد تورم بشه.
کسری یعنی یه فشار رو بودجه دولت و بالاخره دولت مجبور این کسری رو تامین بکنه.
اقتصاد ما اقتصاد تک محصولی است.
من اجازه میخوام یک اعتراض جدی
بهش
داشته باشم.
نصف درآمدهای بودجه اصلا محقق نشده تو این چند ماه سال.
این آمار و ارقام بخورده واقع بین باشیم و واقع گرانه نگاه بکنیم.
در گفتگوی اقتصادی با ما همراه باشید. شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 دقیقه.
الهی به امید تو خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی. همونطور که پیشتر خدمتتون عرض کردم، امروز می‌خوایم در مورد گسترش مناطق آزاد، مزایا و معایب گفتگو بکنیم. در ابتدا عرض سلام و خیر مقدم داریم خدمت مهمان حاضر در استودیو، جناب آقای دکتر محمد رضا عبدالرحیمی، معاونت برنامه‌ریزی شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی. سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم منم خدمت جناب عالی، خدمت های دکتر گلستانه و شنوندگان عزیز، و آرزوی قبولی طاعات عبادات همه شنوندگان عزیز را دارم.
ممنون از همراهیتون و سلام و خوش آمد خدمت جناب آقای دکتر رامین گلستان، عضو هیئت علمی دانشگاه، کارشناس اقتصاد مقاومتی، مشاور اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام. حضرت عالی هم خیلی خوش آمد.
متشکرم. به نام خداوند بخشنده مهربان، با سلام و احترام، ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات در خدمت شما هستم.
ممنون از همراهیتون. به صورت تلفنی هم ارتباط داریم با جناب آقای دکتر سیدعلی موسوی، معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری امور اقتصادی منطقه آزاد اروند. جناب آقای دکتر موسوی سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، همکاران محترم و جناب آقای دکتر عبدالرحیمی استاد بنده و جناب آقای دکتر گلستان.
ممنون از همراهی شما. اگر موافق باشید گفتگوی امروز رو با جناب آقای دکتر عبدالرحیمی آغاز بکنیم و بعد در خدمت سایر عزیزان هم باشیم. جناب آقای دکتر عبدالرحیمی، تیتر ما کاملا مشخص بود، گسترش مناطق آزاد، مزایا و معایب. خیلی ها به دنبال این هستن که مناطق آزاد رو افزایش بدن، از 7 منطقه حالا 5 منطقه دیگه بهش اضافه کنن یا تعداد دیگری، آیا فکر کنید این اتفاق خوب هست برای اقتصاد کشور ما، فارغ از این که ممکنه برای برخی از مناطق اتفاق خیلی خوبی باشه، ولی به هر حال ما باید اثر این اتفاق رو در اقتصاد کلان خودمون و سرزمین اصلی شاهد باشیم. چطور ارزیابی میکنید؟ اگر پیش شرط هایی لازم هست دوست داریم اونها رو بشنویم و با هم مورد بررسی قرار بدیم. همین سوال رو بعد دوست دارم جناب آقای دکتر موسوی و جناب آقای دکتر گلستانه هم در موردش اظهار نظر کنن. در خدمتتون هستیم.
خیلی متشکرم. طبیعتاً توسعه و گسترش هر برنامه اقتصادی واجد الزاماتی باید باشه که کمک به نظام توسعه ملی بکنه و اقتصاد ملی از اون بهره‌های بیشتری در واقع بهش عاید بشه. مفهوم و مکانیزم استفاده از سازوکار مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی همونطور که شما اول اشاره فرمودید ناظر بر این نکته هست که برای افزایش سهم کشورها از اقتصاد جهانی و استفاده از فرصتها و منابع در اختیار سایر جاهای از جغرافیا کشورهای مختلف نه فقط سوسیالیستی، کشورهای صنعتی هم الان هم از این سازوکارها استفاده میکنن. طبیعتاً عدالت از سوی جغرافیا هیچ وقت رعایت نشده و محدودیت ها در بسیاری از کشورها به سبب موقعیت جغرافیاییشون ایجاب کرده که تلاش بکنن و تدبیری داشته باشن که از جاهای دیگه کمبودها و کسری‌های خودشون رو جبران بکنن. یکیش هم از همین مکانیزم مناطق آزاد و ویژه است که برای دستیابی به سرمایه از بازارهای جهانی، فناوری روز، دانش فنی و حتی نیروی هایتک و متخصص هوشمند از جاهای مختلف دنیا بتونن استفاده بکنن، ضمن اینکه دسترسی به بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی را هم تسهیل بکنن و از این طریق خروجی این سازوکار کمک بکنه به افزایش سهم اقتصاد ملی از اقتصاد جهانی و پیوند اون با اقتصادهای منطقه‌ای و اقتصاد بین‌الملل و نهایتاً منجر بشه به رشد پایدار و کمک به رشد و توسعه پایدار کشور میزبان این مناطق بشه و مستمرن شاهد باشیم که تولید ناخالص داخلی یک کشور از این سازوکار افزایش پیدا کنه. تو کشور ما هم اهداف صدر اهداف تأسیس مناطق آزاد همین بوده، اگرچه عنصر دیگری به این دو عنصر کمک به توسعه اقتصاد ملی و پیوند اقتصاد ملی با اقتصاد بین‌الملل میتونیم اضافه بکنیم که اونم بر اساس تکالیف قانونی در واقع تو قانون چگونگی اداره مناطق آزاد بهش تصریح شده، اون هم کمک به توسعه و عمران آبادانی منطقه‌ای است که مناطق آزاد و ویژه در اون جغرافیا قرار دارن. طبیعتاً از فعالیت‌های در این مناطق ناحیه نفوذ این مناطق ازش بهره‌مند میشه و عمران آبادانی هم تبعی این فعالیت‌ها اتفاق میفته. لذا این سه هدف استراتژیک و کلان اگر در واقع بررسی بکنیم ببینیم که آیا به کشور این اهدافش محقق شده از سازوکار، ولو نسبی، طبیعتاً استفاده از این سازوکار کماف سابق میتونه در دستکار ملی قرار بگیره، اما در همون مسیری که به این اهداف ما کمک بکنه. به همین دلیل هم بود علارغم همه نقدهایی که به عمل کرده مناطق آزاد و اون هم اگر نقد منصفانه‌ای باشه علل و عوامل توفیق یا عدم توفیق یا توفیق نسبی اینها را بررسی بکنیم، سال 92 اسفند ماه سال 92 موقعی که سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به رهبری ابلاغ شد در اسفند ماه سال 92 با هدف دستیابی به رشد پایدار اقتصادی کشور و دسترسی دستیابی به اهداف چشم‌اندازی کشور، یکی از استراتژی‌های کلان کشور یا سیاست‌های کلی کشور توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به منظور انتقال فناوری، تسهیل و گسترش تولید، صادرات و همینطور تأمین منابع ضروری کشور از خارج از کشور مورد تأکید قرار گرفت. ضمن این که در همون سیاست ها علاوه بر بند 11 سیاست ها که مستقیما ناظر به کارکرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است، در بند 10 این سیاست ها تکالیف یا سیاست های عملیاتی درج شده که معتقدیم در از طریق مکانیزم مناطق آزاد هم اتفاقا میتونه دولت به این پاسخ بده و این سیاست را عملیاتی بکنه، و اون چیز توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و دنیا به ویژه همسایگان، تسهیل مقررات و گسترش مشوقهای لازم، گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساختهای مورد نیاز، تشویق سرمایه‌گذاری خارجی برای صادرات و تنوع بخشی به پیوندهای اقتصادی با سایر کشورها. این دقیقاً بند 10 سیاست بند و 10 و 12 سیاست‌های کلی است که معتقدیم و کسانی که در واقع امروز در حوزه توسعه اقتصادی فعالیت می‌کنند فکر می‌کنیم در این شرایط در کنار سایر تدابیر کلانی که کشور میتونه در نظام توسعه اقتصاد بین المللیش داشته باشه، از مکانیزم مناطق آزاد و ویژه هم برای تحقق این سیاست های بند 10 و 12 هم در واقع کشور استفاده بکنه. این جهت‌گیری کلی در اسناد بالادستی هست. از طرف دیگر هم ما نکته بسیار مهم عدالت منطقه‌ای و توازن در واقع منطقه‌ای را داریم که در جهتگیری‌های ملی آمایش ملی سرزمین هم در واقع به اونها تأکید شده، یعنی تکلیفی است که حاکمیت و مجموعه قوه مجریه و دولت برای این باید تدبیر عملیاتی بکنن، و اون یک ایجاد عدالت و توازن منطقه‌ای و توسعه و آبادانی نواحی پیرامونی و مرزی کشور هست، جهت‌دهی سرمایه‌گذاری ها به این نواحی، توزیع مناسب جمعیت و فعالیت های اقتصادی در داخل کشور هست، تقویت پیوند های مناطق مرزی با داخل کشور هست، اینها همه اون جهت‌گیری های آمایش ملی سرزمینه، و دستیابی به اهداف این آمایش و عمران آبادانی مناطق مرزی و کمک به پایداری امنیت در مرزهای کشور و تکمیل حلقه های تعامل نظاممند اقتصادی با کشورهای همسایه که 15 کشور همسایه با 400 میلیون حداقل جمعیت ساکن در اینها، و تسری در تقویت و توسعه زیرساخت های مطلوب زمین ساز و ضروری برای نیل به اهداف کشور در سند چشم‌انداز. این هم جهتگیری های آمایش ملی سرزمینه. مجموعه مناطق آزاد و گسترش اونها، چه گسترشش چه مناطق موجودمون، باید در همین جهتگیری ها حرکتش را تنظیم بکنه و باز تدبیر بکنه. تلاش هم در این سالهای اخیر در 6 سال گذشته دولت‌های 11 و 12 باز تنظیم ریل حرکت مناطق موجود در مسیر صحیح قرار گرفتن هست و برنامه ها هم به این سمت و سو حرکت میکنه. منتها اصلاح طبیعتاً شرایطی است که باید به صورت تدریجی و مستمر اتفاق بیفته و با تدبیر. شرایط کلان کشور، وضعیت ثبات اقتصادی، ثبات سیاسی، ارتباطات بین المللی در رفیق مناطق آزاد طبیعتاً در همه دنیا نقش‌آفرین بودن و هستند. همینطور مدیریت یک پارچه این مناطق و وحدت در واقع فرماندهی در محدوده‌ای به اسم منطقه آزاد، همه این الزامات توفیق میرسونه یک منطقه آزاد اقتصادی، تجاری و صنعتی را به توفیق و یا حرکت در مسیر تحقق این اهداف. ولذا با این جهتگیری ها طبیعتاً گسترش و توسعه حوزه عمل مناطق آزاد اگر به این اهداف ما را رهنمون بکنه امر مبارکی است و کمک میکنه که کشور به این جهتگیری ها و اون سیاست ها و اهداف ناشی از اون سیاست پیدا بکنه، طبیعتا امر خیلی خوبی هست که میشه ازش استفاده کرد. با بهره گیری از تبعیات گذشته، رفع اشکالات و اصلاح خطاهای قبلی یا ضعف‌های قبلی، طبیعتاً ما بتونیم اگر از این سازوکار در های دیگه کشور هم استفاده بکنیم، منتها در حد هم ظرفیت ها، قابلیت ها و مزیت هایی که برای یک جغرافیا ایجاب میکنه که منطقه آزاد داشته باشه، که عمدتاً امروز در مرزهای کشور در خط مقدم تعامل با همسایگان این ظرفیت ها فراهم بود. به همین دلیل هم طی سالهای گذشته لایحه تأسیس مناطق آزاد جدید، 8 منطقه آزاد جدید، به مجلس شورای اسلامی رفت، البته با اون نگاهی که ضعف‌های گذشته در لایحه اصلاح بشه. با کمک مجلس شورای اسلامی شرط و شروط‌هایی برای تأسیس و فعالیت مناطق آزاد جدید و مناطق ویژه اقتصادی گذاشته شده که اون دغدغه‌های قبلی را که موضع‌هایی بود که محل دغدغه و شاید اتهام برای مناطق آزاد بود، امروز به اونها رفع شده. یک نواحی که زندگی شهری و روستایی قرار داره و جاری است الان در مناطق آزاد جدید قرار نگیره، خارج از محدوده شهری و روستایی قرار بگیره. جغرافیا و مساحت مناطق آزاد جدید محدودتر بشه نسبت به مناطق قبلی که تأسیس شده و تصویب شده تو مجلس، به حد اکثر مثلا 10,000، 20,000، 5,000 هکتار در واقع کاهش پیدا بکنه. در راستای تقویت تولید داخل در کشور به ویژه در همین مناطق، معافیت کالای همراه مسافر که برای کالاهایی که در واقع برای از خارج از کشور یا منطقه آزاد مردم معافیت دارن تا 80 دلار وارد کشور بکنن، در این مناطق جدید الزام شد که در واقع این معافیت صرفاً برای کالاهای تولیدی در مناطق آزاد تعلق خواهد گرفت و این یعنی این که شما دیگه واردات برای عرضه به مصرف کننده نهایی اونجا بی‌معنی هستش. واردات خودرو که خب الحمدلله الان ورودش به کشور ممنوع شده، اما در لایحه صرفاً برای کسانی است که اونجا فعالیت اقتصادی انجام میدن برای اونها اجازه داره و این اون جاهایی است که دغدغه ها را رفع میکنه. محصور شدن مناطق جدید بر قبل از فعالیتشون یک شرط دیگری هستش که قانونگذار تو این لایحه در واقع تو مجلس که تصویب شده تأکید کرده که فعالیت و عملیاتی شدن مزیت های استفاده از معافیت های گمرکی در این مناطق جدید منوط به اینه که گمرک در خروجی های این مناطق مستقر بشه و محصور شدن این محدوده های جدید رو هم تایید بکنه. اینها نکاتی است که با رعایت اینها توسعه به معنای در واقع کیفی و کمی هر دوتا کنار همدیگه
تو راجب همین موارد هم جای بحث داره آی دوتا.
بله خب بحث آره. قابل بحث است، اما تلاش برای اینه که بهتر از گذشته با حداقل نقص ها انشالله بتونه کشور از این ساز و کار و مکانیزم مناطق آزاد انشالله به اقتصاد ملی کمک بیشتری بکنه.
جناب دکتر عبدالرحیمی، جناب دکتر موسوی، صحبت جناب دکتر عبدالرحیمی رو شنیدیم. یکی از بحثایی که خیلی مطرح میشه در مورد مناطق آزاد اینه که میگن برخی از این مناطق آزاد درست مکان یابی نشدن یا مکان یابی صحیح در مورد اونها صورت نگرفته. میخوام نظر ازتایی رو بشنویم، آیا شما معتقدید که این مکان یابی صحیح بوده؟ عملا این مواردی هم که جناب دکتر عبدالرحیمی بهش اشاره کردن که برای مناطق آزاد جدید باید لحاظ بشه، یک مقدار نگاهش به همین مکانیابی صحیح هست و شاید بتونه این مکانیابی صحیح اون ظرفیت ها رو بهتر بروز بده در مورد مناطق آزاد. آیا شما همراه هستید با این موضوع یا اینکه خیر معتقدید که مکانیابی به صورت صحیح شکل گرفته؟ در خدمتتون هستم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، بنده هم از ادب دارم مجدد خدمت دوستان و انشالله که طاعات عبادات همه عزیزان و شنوندگان عزیزم مورد قبول حضرت درگاه عدیت قرار گرفت
انشاءالله.
نکات رو جناب آقای دکتر عبدالرحیمی فرمودن. ببینید واقعیت اینه که شما در ابتدای برنامه در رابطه با علل عدم موفقیت مناطق آزاد چند تا مورد رو مطرح کردید. یکی بحث همین عدم مکانیابی بود،
بله.
یکی نبود زیرساختای زیربنایی بود یا تعیین اهداف هر منطقه بود. همونجوری که آقای دکتر هم اشاره فرمودن، اتفاقا در این مناطق جدید این اشکالات کاملا رفع شده. یعنی مناطق جدیدی که جهت گسترش مناطق به مجلس ارائه شد و تصویب شد و انشالله با دفع اشکالات بتونه اجرایی بشه، این دغدغه هایی که هم نمایندگان مجلس داشتن هم حضرت عالی اشاره کردید به عنوان کارشناس های اقتصادی که ارائه داده بودن، این رفع شده. در این موضوع من منطقه خودمون رو مثال بزنم.
بله
بفرمایید.
بله
ببینید، منطقه آزاد اروند که در حال حاضر 37400 هکتار مساحت داره، به عنوان یکی از مناطق آزادی که کاملا الان مزیت اقتصادی داره، یک، حمل و نقل ترکیبی در منطقه آزاد اروند کاملا وجود داره. دو، عرض کنم خدمت شما پیشینه صنعتی و بازرگانی منطقه با توجه به وجود دو بندر خرمشهر و آبادان و مرز تجاری شلمچه و سایت صنعتی خرمشهر و آبادان، وجود پالایشگاه آبادان به عنوان صنایع بالادستی و همینطور پتروشیمی آبادان به عنوان یک هاب انرژی، باعث شده که منطقه آزاد اروند الان بین مناطق آزاد هم تمام اولادی که شما فرمودید رو نداشته باشه.
بله.
ما مکانیابیمون درست انجام شده، عرض کنم زیر ساختامون اینجا کامله.
آقای دکتر موسوی، این که میگید مکانیابی درست انجام شده، یعنی از ابتدا جای درستی رو انتخاب کردن، یا این که
من
به مرور زمان شما سعی کردید زیر ساختار رو فراهم بکنید و امروز میگیم که اونجا منطقه آزاد اروند واقعا شرایط و ویژگی های یک منطقه آزاد رو داره؟ ما بحثمون همین هست، این که در ابتدای این که ما بیام یک منطقه رو به عنوان منطقه آزاد در نظر بگیریم، چه زیر ساخت هایی رو باید داشته باشند؟ آیا این منطقه آزاد اروند این زیر ساخت ها رو داشت یا خیر؟
ببینید،
یا امروز دارید میگید که منطقه آزاد؟
این فرمایش شما کاملا درسته، در فرمایشات آقای دکتر بود، در جانمایی جدید اینا لحاظ شده کار.
بله.
در منطقه ما بیش از 70% از قبل وجود داشته.
درسته.
بندر خرمشهر و آبادان، پالایشگاه آبادان، پتروشیمی آبادان، عرض کنم خدمت شما وجود آب شیرین، صنایع بالادستی، مرز تجاری و با پایتخت اقتصادی عراق با فاصله 17 کیلومتر، اینا وجود داشتن.
بله.
اینا که جدید ایجاد ما نکردیم. ولی در بعد دوم که فرمودی تو بحث زیر ساختا، بله، ما در سایت صنعتیمون الان خوشبختانه تمام زیر ساختای مورد نیاز صنایع ما کاملا فراهمه، هم در بحث انرژی، هم آب، برق، گاز، تلفن، اینترنت، جاده، از کام تمام این زیر ساخت ها آماده است. نرم افزارهای مورد نیاز از جمله مجوزها به صورت یک پارچه الان کاملا در اختیار از کام صنعتگران ما هست. حمایت های تسهیلاتی، حالا چه از بعد مادی و حقوقی چه از بعد معنوی، ما خوشبختانه اینا رو در منطقه آزاد اروند داریم. در هر سه بعد، هم در بحث تجارت، هم در بحث گردشگری و هم در بحث صنعت،
بله،
ما خوشبختانه منطقه آزاد اروند یکی از کاملترین الان مناطق آزاد بین 7 منطقه موجود هست و عرض کنم توی این بود ما مشکلی نداریم.
بله. و در مورد سایر مناطق چطور؟ قطعا بررسی کردید مثلا عرس، ماکو، چابهار؟
ببینید، در رابطه با سایر
انزلی،
حالا آقای دکتر عبدالرحیم بیشتر شاید بتونن کمک بکنن به موضوع، ولی اعتقادم اینه که خیلی از مناطق از جمله همین انزلی که اشاره فرمودید یا حتی عرس، الان همجواری عرس با کشور ارمنستان و عرض کنم خدمت شما نخجوان و با یک فاصله با آذربایجان، الان خوشبختانه عرس بعد از ما جز دومین مناطق آزاد صادراتیه که هم خوشبختانه اونجا تولیدات صادراتگرا داره انجام میشه، هم در بخش کشاورزی هم در بخش صنعت. همچو وضعیتی رو عرض کنم خدمت شما منطقه آزاد انزلی داره با توجه به بندر کاسپیانی که اونجا وجود داره. البته من در حضور آقای دکتر عبدالرحیمی درس پس میدم، ایشون با توجه به اشرافیت عرض کنم ستادی که دارن، ایشون باید بیشتر مسائل رو مطرح کنن، ولی من به نظرم هم انزلی هم عرس، حالا با یه قدمه دیرتر کیش و قشم، این زیر ساختا وجود داره. علارغم اینکه ما منکر اشکالاتی که در کار اون هست نخواهیم بود، مسلما باید بتونیم اشکالات رو رفع کنیم.
بله. و سوال پایانی که وقت از اتوری نگیریم و صحبت جناب دکتر گلستان هم حتما